به نام آنچه ایران را آفرید. این سرزمین سپند برجاوند بیمانند ما با درودی گرم به یکایک شمایان که یا از استادانید یا از دانشجویان یا از ایران دوستان. سخن گفتن برای من از دو روی اندکی دشوار شده است. یکی آن است که سخنرانان پیشین اونچه را در نگاه نخستین در باره روانشاد دکتر پرویز ازکایی گفتنی بود گفتن. دو دیگر این است که در این زمان کوتاه نمیتوان با دیدی ژرفکاوانه دانشورانه به یادگارهای ارزشمند آن بزرگمرد پرداخت. پس من از سر ناچاری شاید بران شدم که به زمینه دیگر بپردازم، به ارزش‌ها، والایی‌های دیگر در این گرامی از دست رفته. من اون روانشاد را بسیار نمی‌شناختم. تنها چند بار او را دیدم، با هم گفتگو کردیم، اما این بارهای اندک برای من بسنده بود که به شناختی از او برسم، شناختی که پیوندی تنگ را در میانه پدید آورد. نخست بار او را در یکی از شهرهای همدان که بزمی فرهنگی در آن برپای بود دیدم. در کنار من نشسته بود، اندکی با هم سخن گفتیم، بر دل من نشست. باور من این است که نخستین دیدار کارکردی بنیادین، ناگزیر، پایدار در پیوند در میانه دو تن میتواند داشت. میتوانم گفت که ما بی اون که خود بخواهیم و بدانیم بر یک دیگر کارگر می افتیم، اثر می دهیم. از همین روز که نخستین دیدار است از نگاهی فراخ که سرنوشت پیوند را پایه می ریزد. شما در نخستین دیدار کسی را میپسندید، بر دلتان مینشیند، آزمون بر شما روشن میدارد که آن پسند بیهوده نبوده است، وارونه آن هم درست است. من پیوندی دیریاز با اون روانشاد نداشتم. اما هم آن دیدار نخستین، هم دیدارهای سپسین که گاه دراز دامان تر بود، این پیوند را ژرفا و استواری بخشید. به گونه ای که هر زمان به همدان می آمدم یا در هر جای دیگر که دیداری دست می توانست داد، می شتافتم که او رو ببینم. خوب، اگر بپرسید چه ویژگی هایی در اون روانشاد بود که آن دیدار نخستین را آنچنان مایه‌ور و پربار و پایدار بخشید، می توانم گفت نخستین این بنیادها، این انگیزه ها، ایران دوستی روانشاد دکتر اسکایی بود. به راستی ایران را گرامی می داشت. ایران در چشم من اونچنان که در آغاز سخن گفتم سرزمینیست سپند، نه تنها ارجمند. آگاهانه، دانشورانه به برهان میگویم، نه از سر شیفتگی به ایران. من شیفته ایرانم، خستویم بدان، به آواز بلند میگویم. اما این شیفتگی پسینیست، نه پیشینی. آن شیفتگی پیشینیست که زیانبار است، چشم و گوش را میبندد. شما به کسی دل میبازید، دلدار شما بوت شما می شود. در او مگر نیکی، مگر زیبایی، مگر دلارایی نمی بینید و نمی یابید. اما اگر شیفتگی حسینی باشد، از شناخت، از دانش، از آگاهی برخیزد، شیفتگی راستین همواره پایدار خواهد. من نمیخواهم بدین زمینه بپردازم. دیری باید سخن گفت، نه یک بار، صدها بار، زیرا دریاییست که هر بار ما از ایران سخن میگوییم اون را میپوشیم در کوزه خرد بگوییم. این همسویی، این همگرایی، من میانگارم که انگیزه نیرومند شد که من روانشاد پرویز اسکایی را، یکی از دوستان نزدیک و یک دله خود، بدانم. این مهربانی می نازم بدین سخنی که می گویم. دو سویه بود، او هم مرا گرامی می داشت. یک بار که به همدان آمده بودم، بزمی در بزرگ داشت او برگزار می شد، سخنی گفتم. گفتم دکتر از کاری گنجینه است، به آنچه جاذبه جهانگردی می نامند می ماند. اگر دیگران ایرانیان هم بیگمان شناختی از پرویز اسکایی داشته باشند، به پاس دیدن او به همدان میاریم. مانند اون جهانگردی که برای دیدن زیبایی ها یادگار های برونی به سرزمینی به شهری می رود. هر زمان ما به هم می رسیدیم، با هم گفتگو می کردیم، از آغاز تا انجام سخن در باره این سرزمین سپند اهورایی بود. از سوی دیگر او مردی بود راست، گرم خوب، مهربان، فروتن. هرگز نشنیدم که به خودپسندی از سر ستایش در باره خود سخن بگوید. نمونه ای بود از کسی که اون خوی و خیب خجسته ایرانی را که ما را از دیگران، از نیرانیان جدا می‌دارد، بر می کشد، باز می شناساند، دارا بود. ایران را دوست می داشت، درباره ایران می پژوهید، می اندیشید، اما از آن بهره هم می ستاند. این پیوند بیرونی را درونی می کرد. شما در رفتار او نمودهایی از والایی و سپندی و شکوه ایرانی را می دیدید. من نمی دانم چند تن در میان شمایان که هم اکنون گوش به گفتار من می سپارید، این آزمون را که من با اون روانشاد داشته‌ام داشته اید. اگر داشته باشید، روشن‌تر، رسانه‌تر گفته مرا در خواهید یافت. او تنها سر را نمی آموخت، دل را نیز در همون هنگام می افروخت. آموزه ها در او اندک اندک به انگیزه دیگرگونی می‌یافت. و درست از همین رو هنگامی که من شنیدم او در گذشته است، به راستی اندوهناک شدم. سوگوار برای خود من این اندوه، این سوگ مایه شگفتی بود که چرا در دریغ کسی می توانستم موید، نالید که بسیار اندک او را می شناختم و دیده بودم. İş داستان دل بود تا داستان سر. راستی میتوانم گفت مردی بود دیگرسان. تنها میانگارم روانیست که ما به والایی های بیرونی او بیندیشیم، بر آنها انگشت برنهیم، بر آنها بنیاد کنیم. والایی های درونی او، منشی او، هم ستودنی بود. نمیخواهم از این بیش سخنی بگویم، اما خوش می‌دارم این نکته را هم با شما در میان بگذارم، هرچند به خود من به گونه‌ای باز می‌گردد. در یکی از این دیدارها از او پرسیدم که پرسشی دیریست ذهن مرا به خود در می‌کشد. می‌خواهم اون را با شما در میان بنهم، شاید پاسخ بتوانیدم داد. پیداست گفت بگو. گفتم من در آن میاندیشم که نامم که کزازی است به چه معنی است. هنوز نتوانستم معنای این نام را بدانم. می‌دانیم که هر نامی روزگاری واژه بوده، هیچ نامی نیست که واژه نبوده باشد. تا هنگامی که واژه دارای معنی است در زبان به کار برده می شود واژه است، اما هنگامی که معنای آن به کنار نهاده شد از یاد رفت، اما اون واژه همچنان در زبان ماند، دگرگون می شود به نام. این نام برای من واژه نبود، میخواستم بدانم که معنای آن چیست زمانی که واژه بوده است. خوب، کزازی شما میدانید بازخوانده به کزاز است، نام شهر است. نیاکان من، نیای سومین من از این شهر بوده است. این نام بر ما مانده است. من در کرمانشاه زاده شدم. از دید نیاکانی کزازیم، از دید فرهنگی کرمانشاهی. او اندیشید، گفت من نمیدانم، به من زمان بدهید، اگر یافتم به شما خواهم. در دیداری که چندی پس از اون روی داد گفت که آنچه من دریافتم و دانستم این است که کزاز کتزاز بوده است، ریخته کهن‌ترش. گفتم به چه معنی است؟ دانستم پاره نخستین را، کت. هنگامی که اون را شنیدم ریخت امروزین آن از ذهنم گذشت که کد است. کد هنوز در زبان پارسی کاربرد دارد. بیشتر چونان پساوند، همچنان بیشتر با ا دانشکده میکده یا پاره از واژه کدبانو کد خدا به معنی خانه است. کدبانو بانوی خانه گاهی گسترش معنایی یافته است در معنی برزن شهر حتی کشور به کار رفته است. اشکانیان را کتک یا کزک هواتایان می نامیدند که در پارسی کد خدایان خواهد شد، زیرا می دانید شیوه فرمانرانی اشکانی همون شیوهی بود که امروزیان اون را فدراتیو می نامند، شیوه شاهانشاهی. ایران به بخش های چند بخش می شد، در هر بخشی، در هر استانی یا آنچنان که یونانیان می نامیدند ساتراپی شاهی فرمان می راند، در قلمرو فرمانرانی خود آزاد بود، اما پیرو شاهنشاه یا شاهنشاه در اون قلمرو فراگیر فراخ. اما پاره دوم تاریک بود. گفتم به چه معنیست؟ گفت به معنی آن زمین و آبیست، آن تویولیست، خالصه ایست که بزرگان پادشاهان به کسی میدهند. اما من با دوستانی که در این زمینه دانش آموخته بودند رای زدم، آنان به من گفتند که چنین واژه‌ای را در نوشته های پارسی میانه نیافتم. اما همین برای من بسنده بود. هر زمان هم یاد کردم از پیشینه این نام، از اون روانشاد نام بردم. به آسانی از دید زبانشناسی تاریخی کتزاز میتواند کزاز بشود. بنیادی قانونی در دیگرگشت آواها هست، اون همین است که اگر ساختار آوایی واژه‌ای دیگرگون شد، کاستی گرفت، کارمایه آوایی در اون واژه میباید همچنان بر جای بماند، دستکم در ریخت نخستین دیگرگون شده واژه. ته افتاده است از کتزاز، برای اینکه کارمایه آوایی بر جای بماند اون زه گرانی گرفته است، مشدد شده است به کزاز. ادیار ریخت کهن واژه با افتادن ده شده است ایار، اون یه گرانی گرفته است. این ریخت رفته است به زبان تازی، با ای نوشته شده است به واژه ایار، دگرگونی یافته است. چرا؟ چون ایاران جوانمردان خود را یار می نامیدند. هنگامی که نمیخواستند نام کسی را ببرند میگفتند ای یار. هنوز ما این هنجار جوانمردانه باستانی را در زبان روزانه خود به کار میبریم. در واژه یارو آن او پساوند شناختگی است، پساوند تعریف است، یعنی اون یاری، اون کسی که شما میدانید کیست. سرانجام شده است یار. خب من دامان سخن را در میچینم. بیگمانم، به هر آینگی میدانم که جایگاه اون روانشاد هم اکنون در مینوی برین است. با شناختی از سوی اندک، از دیگر سوی بسیار ژرف که از او یافته است.